اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و ادب حضور شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا، برنامه صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را از واشنگتن تقدیم حضورتان می‌کنیم. نخواست توجه شما را به خبرهای این ساعت از همکارم عبدالواجد عادل معطوف می‌دارم.
رئیس جمهور دونالد ترامپ و ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو بر نقش ناتو در حمایت از مساعی بین‌المللی جهت نبرد با دهشت افغانی جهانی بحث کردند. تفصیل بیشتر را از احد عزاده می شنوید.
ترامپ روز چهارشنبه در کنفرانس مشترک خبری با سرمنشی ناتو اعلام کرد که او مشاور امنیت ملی خیش را به افغانستان می فرستد تا ببیند چگونه پیشرفتی در آنجا حاصل شود.
I'm also sending General McMaster to Afghanistan to find out how we can make progress alongside our Afghan partners and NATO allies.
من جنرال مکمستر را به افغانستان می فرستم تا دریابد که چگونه ما می توانیم در کنار افغان ها و متحدین ما در ناتو به پیشرفت های نائل آیند. استولتنبرگ گفت که ناتو در افغانستان بزرگترین عملیات خیش را برای انداخت و با قوای امریکایی یک جا در این کشور متحمل قربانی های زیادی گردید تا دستاوردهای حاصله را در این کشور محفوظ بدارد. ناتو قمانده قوای کمکی امنیتی بین المللی را از سال 2003 بدین سو در افغانستان به عهده دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو منبت ناکاره نیست، در حالی که سه ماه قبل او کارایی این پیمان را به سببی که در مقابل حملات دهشت افغانی دفاع نکرده است زیر سوال برده بود.
یک تبع پاکستانی اعتراف کرده است که ده ها تن را از افغانستان و پاکستان به ایالات متحده قاچاق کرده است. شرافت علی خان 32 ساله به مقامات آمریکایی گفته است که او همچنان باشنده برزیل است. سارانوالان میگویند که شرافت علی خان داخل یک حلقه از قاچاقبران انسانی است که با تیاره، بس و پای پیاده مردمان را از طریق جنگل کولومبیا به شمال امریکا آورده است. شواهد نشان می‌دهد که مسافران از 5 تا 12 هزار دلار در بدل آن به این شخص پرداختند. سفر به طور اوسط 9 ماه را در بر می‌گیرد تا شخصی از برزیل با طی راه‌های خطرناک و خطر به جان شخص به آمریکا برسد. قرار است شرافت علی خان در ماه جولای به جزا محکوم شود. حمله اخیر کیمیاوی در سوریه تشنج‌ها بین انقره و ماسکو در مورد بحران سوریه را زنده ساخت. ترکیه اکنون بار دیگر روی برکناری بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و ایجاد مناطق امن و منع پرواز در آن کشور تاکید دارد، اما احیای تشنج بین انقره و ماسکو می تواند هزینه‌های هنگفت اقتصادی برای ترکیه به بار آورد. بنگلادش 3 تن از افراطیون اسلامی را چهارشنبه بعد از آن حلق‌آویز کرد که آنها در یک حمله بر یک دیپلمات بریتانیایی با بم دستی مجرم شناخته شدند. در اوایل سال گذشته محکمه عالی بنگلادش تقاضای استیناف طلبی مفتی عبدالحنان رهبر حرکت جهاد اسلامی و 2 تن از همدستان او را نپذیرفت. این 3 تن به جرم حمله بر انور چودری که در وقت حمله کمیشنر عالی بریتانیا در بنگلادش بود محکوم شناخته شده بودند. چودری در این حمله جان به سلامت برد. او در وقت حمله از یک زیارت صوفیان در سیلت دیدار میکرد. در این جریان 3 تن از زیارت کنندگان کشته شده بودند. 2 تن دیگر از تندروان به حبس ابد محکوم شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قبلی ایران من حیث نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری ایران چهارشنبه ثبت نام کرده است. در جریان ثبت نام در وزارت داخله ایران احمدی نژاد به رسانه ها گفت که محض به این سبب در انتخابات شرکت می کند تا به حمید بقایی معاونش در گذشته کمک شده باشد. قبلا آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته بود که او امیدوار است تا احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکند و خود احمدی نژاد نیز طی یک کنفرانس خبری گفته بود که چنین کاری را نخواهد کرد. با گفته تحلیلگران اشتراک احمدی نژاد در انتخابات سبب خواهد شد تا نتایج آرا به گونه غیر مترقبه باشد. پلیس آلمان یک تندرو اسلامی مظنون را چهارشنبه در حال دستگیر کرد که تحقیق کنندگان گفتند که آنها می‌خواهند بدانند که آیا بین 3 انفجار در یک بس تیم فوتبال و دهشت افغانی کدام ارتباطی موجود است یا خیر. سه شنبه یک سلسله انفجارات در بس یک تیم فوتبال رخ داد که سبب گردید تا مارک بارتا بازیکن فوتبال و یک پلیس زخم بردارند و بازی علیه موناکو در شام همان روز فسخ شد. ایالات متحده و روسیه به روز چهارشنبه با هم به توافق رسیدند تا تقاضای یک تحقیقات بین‌المللی در مورد حمله اسلحه کیمیاوی را در سوریه بنمایند. حمله ای که سبب گردید تا دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا امر بدهد تا حملات میزایل بر علیه رژیم بشار الاسد در سوریه صورت گیرد. این تقاضای مشترک برای تحقیقات از جانب متخصصین اسلحه ملل متحد در مورد حمله با گاز سارین که 85 تن را کشته و به صدها دیگر را مریض ساخت بعد از آن به عمل آورده شد که رکس تیلرسون از مسکو بازدید کرده و با سرگی لاوروف وزیر خارجه و بعدا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور دیدار به عمل آورد. محکمه قانون اساسی هنگری روز چهارشنبه با صدور حکم سد ایجاد شده بر اعمار مساجد و پوشیدن چادر برقه و سایر اشکال حجاب اسلامی را برداشت. این بود اخبار این ساعت از رادیوی آشنای صدای امریکا از واشنگتن که تقدیم شما گردید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان و جهان است. مقامات صحی در غزنی میگویند که مخالفین مسلح دولت در روستاهای دوردست آن ولایت مانع تطبیق واکسین پولیو نمی شوند و کمپاین واکسین بدون کدام مشکل تطبیق گردیده است. اما با گفته این مقامات شماری از فامیل ها هنوز هم از واکسین کردن اطفالشان خودداری می کنند. موجبی نکزاد با جزئیات بیشتر از غزنی.
دکتر صفی الله اسفندیهی عامل مافیات کتلوی ریاست ستامه غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تیم های واکسین پولیو در جریان کمپاین گذشته با مخالفت مخالفان مسلح دولت مواجه نشدند و این کمپاین با موفقیت تطبیق گردید.
در زمانی که ما در این پروگرام داخل شدیم فعلا کدام ممانعت از طرف طالبات وجود نداره و تا فعلا هم کدام مشکل در هیچ نوع سولی تا حالا ما پیدا نکردیم و خوشبختانه که همچنان در این پروگرام همکاری دارن.
اما به گفته دکتر اسفندیهی در ساحاتی که برخوردهای مسلحانه جریان داشته باشد تیم های صحی واکسین نمی توانند برنامه های واکسین پولیو را تطبیق کنند، اما از ممانعت شمار خانواده ها برای تطبیق واکسین بر اطفالشان نگرانی می کنند و می گویند هنوز هم برخی خانواده های وجود دارند که از فواید واکسین بی خبرند و اجازه نمی دهند که اطفالشان در مقابل مرض پولیو معافیت حاصل کنند. محمد امین و زرمینه از باشندگان شهر غزنی می گوید
به نظر ما خانواده هایی که اطفال خود را واکسین نمی کند آگاهیشان کمتر و سواد کافی ندارد و در سابق از مردم شنیده بودند که واکسین برای اطفال تاوان و ضرر داره و از وزارت صحت عامه می خواهیم تا برنامه های آگاهی عامه در این راستا زیادتر و مردم را آگاه بسازه.
یک تعداد کسایی که واکسین رد میکنن میگن که شاید کدام ضرر یا کدام نقص بر اطفال داشته باشه و البته در زمان سابق یک تعداد مردم همیت یک شایعه بینشان پخش شده بود که اگر واکسین کنن اطفال خود یا فلج میشن یا اگر یک مرض خوب میکنه حتما یک دو سه مرض دیگر به بار میره که اصلا نتو نیست.
در ولایت غزنی هنوز هم بعضی خانواده ها وجود دارند که در مورد فواید واکسین پولیو معلومات کافی ندارند، اما مسئولین صحی غزنی تاکید دارند که تمام این فامیل ها را با شیوه های مختلف از اضرار بیماری پولیو یا فلج اطفال آگاه خواهند ساخت. ماجبین نکزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
شنوندگان گرامی، شما به نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدین. مقامات محلی بامیان میگویند که در سال جاری خورشیدی پروژه های بزرگ مرمت و بازسازی چندین آبده تاریخی ولایت بامیان از جانب یونسکو و کشور ایتالیا آغاز می شود. خبرنگار ما ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان می‌گوید که در سال جاری خورشیدی کار بازسازی و مرمت چندین اثر تاریخی این ولایت آغاز می‌شود. احمد حسین احمدپور، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، با ابراز امیدواری می‌گوید که سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو و کشور ایتالیا انگام مؤثر را در راستای حفاظت از چندین آبده تاریخی بامیان برخواهند داشت. به گفته آقای احمدپور، آغاز کار بازسازی و مرمت شهرهای تاریخی زهاک و شهر غلغله، ایجاد پارک باستانی در مقابل مجسمه های سلسال و شهمامه شامل این برنامه می شود. احمدپور می افزاید که تحکیم کاری رواق مجسمه شهمامه، بازسازی بخش های از برج ها و ساحات تاریخی شهر باستانی غلغله، بازسازی زیارت خواجه سبزپوش از سوی سازمان یونسکو و کشور ایتالیا نیز شامل این برنامه هاست. صدها اثر تاریخی ادوار مختلف در ولایت بامیان از مدت‌ها بدین سو از اثر ریزش برف و باران، حفاری‌های غیرقانونی، بی‌توجهی دولت و عدم آگاهی مردم نسبت به حفاظت این آبدات در معرض خطر جدی قرار دارند. این آثار گرانبهای تاریخی بیشتر در زمان جنگ‌های داخلی در افغانستان صدمه دیده و بسیاری از آنان تبدیل به ویرانه شده است. اما با آن هم در سال‌های اخیر سازمان یونسکو و ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان برای حفاظت از آثار تاریخی بامیان تلاش کردند. محمد طاهر زهیر والی بامیان میگوید که حکومت وحدت ملی و اداره محلی این ولایت بر حفاظت از ساحات تاریخی جهانی در این ولایت متعهد است.
تا گام بلند در جهت حفظ میراث‌های فرهنگی و به خصوص در جهت حفظ رواق‌های دو پیکره فروافتاده بودا برداشته شود.
حفاظت از ساحات باستانی نه تنها عاملی برای جذب گردشگری است، بلکه نگهداری بخشی از تاریخ و فرهنگ بومی نیز محسوب می‌گردد. حبیب الله فروتن، فارغ التحصیل رشته گردشگری، می‌گوید
بازسازی آثار باستانی یعنی احیای یک دوره تاریخی، که با احیای دوره تاریخی ما می‌تونیم شاهد جذب گردشگران بیشتری باشیم.
فرهنگیان ولایت بامیان با اظهار خرسندی از اقدامات اخیر دولت افغانستان و سازمان یونسکو میگویند که نابودی آثار باستانی این ولایت نابودی بخشی از تاریخ این کشور است و سازمان‌های جهانی باید بیشتر روی این آثار توجه داشته باشند. قاسم رضایی از فرهنگیان بامیان:
سازمان یونسکو خواهانی ای هستیم که مثل سالهای قبلی که کمک کردن آثار باستانی را ترمیم کردن، بودجه را برای بازسازی آثارهای باقی مانده آماده بکند.
گرچند در سالهای اخیر زورمندان در ساحات غیر پلانی آثار باستانی دست به ساخت و سازها زدند، اما مقامات محلی بامیان میگویند که پس از این اجازه هیچ گونه ساخت و ساز را در این ساحات نخواهند داد. سازمان یونسکو در سال 2003 میلادی برای نخستین بار 8 ساحه تاریخی بامیان را ثبت میراث‌های جهانی بشر کرد. اکنون افغانستان دارای 9 میراث جهانی بشری در نزد یونسکو است که 8 ساحه آن در بامیان و منار جام در ولایت غور می باشد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari. و باز هم در رابطه با افغانستان، مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که حجم روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان و قزاقستان در حال رو به افزایش است، که تجارت با پاکستان از 3 میلیارد دلار به 1 میلیارد دلار کاهش یافته است. خانجان الوکوزه، معاون اتاق تجارت صنایع افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا گفت که این کشور با وارد کردن 21 و صادر کردن 11 قلم جنس به شمول سنگ‌های قیمتی، رابط تجارتی خود را با قزاقستان محکم‌تر ساخته است. در این رابطه رویا زمانی مصاحبه‌ای را با آقای الوکوزه انجام داده که با سخنان آقای الوکوزه آغاز می‌شود. توجه کنید.
بدون شک که تجارت ما نه تنها به قزاقستان، بلکه نسبت به 5 یا 6 سال قبل بسیار تغییر آمده. 30 میلیارد دلار سالانه با پاکستان تجارت داخلی داشتیم که او بنابر بعض مشکلات و نواقص و یا موانعی که موجود هستند در گمرکات یا در سر راه، این تجارت برای ما قیمت تمام می شدن، روز به روز کم می شود، تقریبا به 1.2 میلیارد سال رسیده. در مقابلش هم تجارت ما به ایران زیاد شده و همچنان به آسیای میانه، به چین زیاد شده، بسیار زیاد به خلیج زیاد شده. از جمله قزاقستان یکی از کشورهایی هستند که مواد غذایی خصوصا آرد و گندم و روغن و گاز و مواد ساختمانی از تقریبا 21 قلم جنس هستند که از قزاقستان تجارتشان به افغانستان جریان داره و در مقابلش 11 قلم جنس افغانی هم به قزاقستان میرن که میوه خشک و تازه هستند، قالین است و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی است، خصوصا مرمر و یعنی مسائل. ما با قزاقستان البته تجارت ما بسیار ناچیز بودن. یک دو سال قبل در حدود 100 میلیون دلار بود، علی تقریبا اضافه 400 میلیون دلار شدن.
آقای لکوزای، اگر لطف کنین در مورد کیفیت مواد وارداتی به افغانستان و همچنان که تحت کدام شرایطی مواد وارد افغانستان میشه معلومات بدین.
بله، در مجموع البته کلی مواد خوراکی خوب به خصوص آرد و روغن و گندم قزاقی یک کمی خوب می باشد. آرد قزاقی نسبت به آرد منطقه و حتی از ایران و پاکستان که خوبتر هستن، زود خراب نمیشن.
بله.
گندم قزاقا دسیلوی خود بسیار خشک میکنه، تر آرد نمیشه، باز از زود خراب نمیشه، آرد پاکستانی زود خراب میشه. و یک دو دلار دپی بوجی و دپی تن دو الا پنج دلار برای ما ارزانم تمام میشه آرد قزاقی. آرد پاکستانی یک کم قیمت هستن، خود قزاقا بسیار خوب افتاپرست داره، روغنشان خوب هستن و در مارکت افغانستان جای داره و نسبت به دیگر روغنها برای ما ارزان تمام میشه، کیفیتشان بالاتر هستن.
در نشست غنیسازی مواد خوراکی در قزاقستان گفته شده که تجارای قزاق پذیرفتن که مواد خوراکی غنی شده با ویتامین ها و منرال های اضافی را به افغانستان صادر میکنن. کیفیت بازرسی کیفیت چه قسمی صورت میگیره از این مواد؟
بله، یک موضوع بسیار حیاتی است برای افغانستان و کشور دوست امریکا، خصوصا اداره USAID و اداره گین به این رابطه با افغانستان و منطقه کمک میکنن تا مواد خوراکی غنی شده خصوصا نمک و آرد و روغن باید غنی شده که ویتامین ها و مینرال ها داشته باشه، باید به فروش برسه و حتی جبری شوه. و ما در افغانستان هم حتی یک مقرره بالای شان وزارت صحت عامه کار میکنن که باید شورای وزیران او را تصویب بکنند در امید دوما که ما هم برای افغانستان برای تجاره امید لایحه و مقرره باید تصویب شود و مجبور شود که مواد غنی شده را باید وارد بکنند. تا جایی که ما سفر داشتیم به قزاقستان و در انفتا ساریخ این تا هستی سی لاچار دیمی ما اموجا کنفرانس بودن و در این کنفرانس تاجرای قزاقی و خصوصا سلوهای قزاقی قضا حاضر شدن و گارانتی دادن که ما گندم یا آرد بالخصوص که با افغانستان دوام میکنیم باید یعنی مواد پروتئینی و مینرال ها و ویتامین ها باید دو انداخته شو.
بسیار خوب آقای الکوزای، به نظر شما تغییر سیر تجارتی افغانستان به سوی قزاقستان چقدر بر اقتصاد و روابط تجارتی با پاکستان تاثیر می داشته باشه؟
تجارت ما با پاکستان که کم میشه با ذهن هر دو کشور است، هم با نقص ما هستن و هم با نقص پاکستان هستن، به خاطر که پاکستان برای ما یک نزدیکترین کشور هستن و جنس پاکستانی برای ما ارزان تمام میشه نسبت به دیگر کشورها. و واقعا که در پاکستان هم ظرفیت موجود مین و در افغانستان هم مردم علاقه دارن و تجارت علاقه داره که تجارت ما با پاکستان هم ترانزیت و هم تجارت داخلی باید با پاکستان باشه. اما متاسفانه که گای گای همینطور مشکلی که ایجاد میشه که رابند میشه و سیستم ما یا یک یک ماه دمرج مین دیتنشن مین فرزن ما برای ما در یک بوجی بورا فرزن پاکستانی دو دلار کم تمام میشه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رئیس جمهور روسیه میگوید اعتماد میان ایالات متحده و کشورش در زمان قیادت دونالد ترامپ به خرابی گراییده است. این در حال است که رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در قبال موضوعات سوریه با استقبال غیر معمول مسکو روبرو شد. جزئیات گزارش های رویترز و اسوشیتد پرس را از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با سرگی لاوروف همتای روسیش در مسکو گفت که در ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که روابط دو کشور در سطح پایین قرار دارد. روابط میان واشنگتن و مسکو پس از آن بیشتر به خرابی گرایید که ایالات متحده هفته پیش یک پایگاه هوایی سوریه را پس از آن هدف میزایل کروز قرار داد که ادعا شد تیاره‌های سوری در شهر ادلب بر افراد غیر نظامی از بمب‌های گازدار استفاده کرده است. آقای لاوروف در نشست خبری خواهان تحقیقات گسترده و شفاف در عرصه استفاده از بمب گازدار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز پیش از آن در صحبت با تلویزیون میر به روز چهارشنبه از خرابی روابط کشورش با ایالات متحده سخن راند.
امکان دارد بگویم که سطح اعتماد میان روسیه و ایالات متحده در بخش کاری به ویژه عرصه نظامی بهبود نیافته بلکه به خرابی گرایده است.
این اظهارات آقای پوتین در حال بیان می‌گردد که رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا با همتای روسیه‌اش در مسکو روی حمایت روسیه از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه مشاجره کردند. پس از حمله هفته گذشته میزایل آمریکا، هر گونه انتظار روسیه مبنی بر این که اداره دونالد ترامپ روابط گرمتری با مسکو داشته باشد، نقش بر آب شده است. کرملین پیش از این احتمال دیدار آقای پوتین را با وزیر خارجه آمریکا به خاطر کشیدگی روابط میان مسکو و واشنگتن روی سوریه رد کرده بود. آقای لاوروف در ملاقات با تلرسن گفته است که روسیه تلاش میکرد نیت واقعی اداره دونالد ترامپ را درک کند. وزیر خارجه روسیه گفته است که مسکو درباره مفکوره های بسیار مبهم و متناقض واشنگتن پرسش های زیادی دارد. وزیر خارجه آمریکا در نشست وزرای خارجه G7 یا هفت اقتصاد عمده جهان در ایتالیا گفته بود که روسیه پس از سالها حمایت بشار الاسد اکنون دو گزینه در پیش دارد، یا با ایران، سوریه و حزب الله لبنان باشد و یا هم با ایالات متحده و متحدین آن.
روسیه has really aligned itself with the Assad regime, the Iranians and Hezbollah.
روسیه واقعاً خود را متحد رژیم اسد، ایرانی ها و حزب الله ساخته است. آیا واقعا این یک اتحاد دراز مدت است که نشان دهنده منافع روسیه باشد، یا روسیه این اتحاد را در مقایسه با ایالات متحده و سایر کشورهای غربی و شرقی میانه که خواهان حل بحران سوریه اند ترجیح میدهد؟
آقای تلرسن گفت که او و سایر رهبران جهان متفقند که زمامداری خانواده اسد به پایان رسیده است. ولادیمیر پوتین در مصاحبه روز چهارشنبه خود یک بار دیگر روی حمایت روسیه از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تاکید کرد. او هر گونه دخالت اسد را در حمله بم گازدار هفته گذشته در ادلب یک بار دیگر رد کرد. آقای پوتین اضافه کرد که آن حمله ممکن توسط دشمنان آقای اسد جلکاری شده باشد. صرف نظر از نتایج ملاقات رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگی لاوروف وزیر خارجه آن کشور، بسیاری از رهبران جهان از نزدیک ناظر نخستین ملاقات دیپلمات ارشد اداره دونالد ترامپ با مقامات روسیه می باشند.
اداره بین المللی مهاجرت ادعا می کند که مردان جوان که از افریقای شمالی به لیبیا و اروپا برای به دست آوردن فرصت های شغلی به دام قاچاقبران انسان می افتند، با عنوان نیروی کاری به حراج گذاشته می شوند و از آنان در تجارت پر رونق بردهداری در لیبیا استفاده می شود. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از سحر عظیمی می شنوید.
اداره بین المللی مهاجرت یا IOM گزارش می دهد که تعدادی از مردان جوان از نایجریا، گانا، کمبودیا و سنگال زمانی که وارد مناطق آگادیز و نایجر که در مسیر تردد به لیبیا موقعیت دارد می شوند، به عنوان قربانیان بالقوه هدف قرار می گیرند. اداره IOM ادعا می کند بعضی اوقات این افراد مبلغ چند صد دلاری را به قاچاقچیان می پردازند تا آنها را انتقال دهند و زمانی که به لیبیا می رسند این افراد به دست قاچاقبران انسان برای فروش سپرده می شوند. در بعضی موارد اداره بین المللی مهاجرت می گوید مردان جوان در لیبیا از مسیر راه رو بوده می شوند و به اسارت گرفته می شوند و سپس به حراج گذاشته می شوند و به فردی که بلندترین پیشنهاد را ارائه دهد فروخته می شوند. اوتمن بلبیسی رئیس بخش ماموریت لیبیا در اداره بین المللی مهاجرت گفت که این مهاجران حیثیت کالا و یا متاع را دارند که توسط افراد در بازار برده فروشان خرید و فروش می شوند.
اگر یک مهاجر جان دهد گاهی اوقات اصلا موضوع عادی به شمار می رود و تعداد زیاد از مهاجران بدون تعیین هویت به خاک سپرده می شوند. ما شمار زیادی از فامیل ها را با خود داریم که نمی فهمند اعضای خانواده شان. تنها مواردی که آنها از آن آگاه هستند این است که کشور را به مقصد لیبیا و اروپا ترک کردند و در طول مسیر نمی فهمند چی اتفاقی می افتد. بخاطر اینکه آثاری از هویت اصلی افراد موجود نیست. شماری از آنان مردند و بدون شناخت به خاک سپرده شدند.
بی‌بی‌سی به صدای آمریکا گفت برده‌داری از مدتی به این سو جریان دارد و در جریان سال گذشته رونق زیادی پیدا کرده است.
به طور مثال اگر شما به بازار بروید و توانمندی پرداخت $200 تا $500 را در ازای خرید یک مهاجر پرداخت کنید، آن مهاجر مجبور است در کارهای روزانه با شما همکاری کند. بعضی از این افراد حتی در مکانهای مخصوص کار زندانی شده و مجبور به ارائه خدمات به شکل روزانه می باشند.
اداره IOM گفته است که گاهی اوقات مهاجران مورد خشونت و شکنجه قرار می گیرند و در صورت از دست دادن قابلیت هایشان رها می شوند. آنها می گویند زنان مهاجر به صورت خصوصی به باشندگان لیبیا فروخته می شوند و بعد از انتقال این زنان به خانه مالکانشان از آنها به عنوان برده جنسی به شکل اجبار بهره می گیرند.
و گزارش اخیر این بخش ها کیست که حمله اخیر کیمیاوی در سوریه تشنج ها بین انقره و ماسکو در مورد بحران سوریه را زنده ساخته است. ترکیه اکنون بار دیگر روی برکناری بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و ایجاد مناطق امن و منع پرواز در آن کشور تاکید دارد. اما احیای تشنج بین انقره و ماسکو می تواند هزینه های هنگفت اقتصادی برای ترکیه به بار آورد. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در استانبول در زمینه گزارش ارسال داشته که از میرویس رحمانی می شنوید.
موقف قوی انقره در برابر حکومت بشار الاسد واکنش تند مسکو را در قبال اقتصاد ترکیه برانگیخته است. اتحادیه صنعت مسافرت روسیه روز دوشنبه هشدار داد که ممکن بر پرواز طیاره ها به تفریگاه ها و مناطق سیاحتی ترکیه دوباره ممنوعیت وضع شود. این ممنوعیت که اخیراً برداشته شد به حیث یک تحریم اقتصادی در واکنش به سقوط دادن یک طیاره جنگی روسیه توسط طیاره‌های جنگی ترکیه در سال 2015 وضع شده بود. سمی عدیز، کارشناس سیاسی در وبسایت المونیتور میگوید که این بار انقره باید با احتیاط اقدام کند.
به نظرم ترکیه دیگر تاب یک بحران دیگر با روسیه را ندارد، به ویژه از بعد اقتصادی و با در نظر داشت این که فصل سیاحت به زودی آغاز می گردد. بنابراین باید یک اقدام متعادل و بسیار حساس گرفته شود.
روس‌ها دومین گروه بزرگ سیاحان در ترکیه می باشند. تحریم اقتصادی انقره توسط مسکو صنعت پرمنفعت سیاحت ترکیه را شدیداً آسیب رساند و سبب شد تا حدود 3 میلیون روس از ترکیه دیدن نکند. صنعت سیاحت حدود 6.2% اقتصاد ترکیه را تشکیل می‌دهد و 8% نیروی کاران کشور را استخدام کرده است. تاکنون رسانه‌های ترکیه در مورد افزایش میزان سیاحان روسیه در ترکیه گزارش می‌دادند و صحبت از افتتاح مسیرهای جدید پرواز از روسیه به ترکیه بود. اما اکنون امیدواری‌ها در مورد ورود سیاحان روسی به ترکیه دوباره کاهش یافته است. اتیلا یسیلادا، کارشناس مسائل سیاسی می گوید که کاهش این امیدواری ها با وضعیت اقتصادی نچندان خوب ترکیه همراه می باشد.
ترکیه به خاطر کاهش رشد اقتصادیش بسیار خسته است. با وجود عملی شدن برنامه‌های محرک اقتصادی، بخش مصرف کننده اقتصاد ترکیه هنوز هم در وضعیت خوبی نیست. ما شاهد افزایش میزان بیکاری هستیم که در چند سال اخیر سابقه نداشته است.
حتی پیش از وقوع آغاز تشنج‌های اخیر، مسکو در برداشتن تحریم‌های اقتصادی خود علیه انقره آهسته عمل می‌کرد. انقره نیز در ماه گذشته با یک اقدام تلافی جویانه دست زد و بر واردات گندم از روسیه ممنوعیت وضع کرد. سینان اولگن، تحلیلگر مسائل سیاسی در نهاد پژوهشی کارنگی اروپا می گوید که ترکیه، روسیه و ایران با وجود اختلافات شدیدشان در مورد بحران سوریه باید با هم همکاری کنند، چون این کار به نفع این سه کشور می باشد.
If there is going to be peace in Syria, it will require at least for those three countries to be on board so that their
اگر در سوریه صلح پیاده شود باید حداقل این سه کشور در روند آوردن صلح دخیل باشند تا گروه‌های مورد حمایت آنان در سوریه در این روند نقش بازی کنند. پس یک نوع احساس وابستگی متقابل در میان ترکیه، روسیه و ایران وجود دارد.
وزیر اقتصاد ترکیه خشم خود را در مورد وضعیت اقتصادی بین کشورش و روسیه ابراز کرده است و گفت که هفته آینده نمایندگان دو کشور به منظور حل کردن مسائل دو جانبه تجارتی با هم دیدار خواهند کرد. کارشناسان میگویند که ملاحظات استراتژیک در مورد سوریه میتواند یکی از عوامل اصلی جلوگیری از شکست روابط بین ترکیه و روسیه باشد.
شنونده های عزیز، ای بود برنامه صبحانه رادیو آشنا که همه روزه از ساعت 5 الی 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM نشر میشه. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشه. روزتان بخیر.